الله الرحمن الرحیم آیات ابن مهدوی نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 71. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین الاطهرین. خب بحثمون در احکام شرط صحیح بود، رسیدیم به حکم سوم. حکم سوم راجع به این بود که آیا اجبارو که فرض کردیم جوابش رو، آیا حق فصل در طول این اجباره یا در عرض اجباره؟ یعنی اگه مشتری شرط خیانت بر علیهش شده بود، امتناع کرد، خیانت نکرد، آیا بایع میتونه فسخ رو بگه به صرف امتناع یا نه اول باید بره اجبار بکنه اگه در توانش هست، اگه امکانش هست؟ اگه اجبار منتفی بود، ممکن نبود، اون موقع میتونه فسخ رو بگه. کردیم که در مسئله دو تا قول مطرح شده. مرحوم علامه در موضعی از تذکره قائل به عرضی بودن اجبار و حق فسخ شدن. مرحوم شیخ هم فهمیدن ما مستندی دلیلی برای اینکه اینها در عرض هم دیگه جایز باشن پیدا نکردیم، بلکه قبلا گفتیم اونی که شرط شده مجرد فعله با صرف نظر از اختیار و اجبار مشروطون علیه، فعل خیاطت خواسته. حالا خیاطت یه فردش، خیاطت به اختیار خودشه، یه فرد هم خیاطت بالاکراه، بالاجبار، قهریه. خب وقتی یه فرد شرط هنوز ممکنه، نوبت به فصل نمیرسه، باید بره این کارم انجام بده، اجبارش بکنه. اگه اون موقع ممکن نبود، اون هم متعذر بود، نوبت میرسه به فرد. تو که دلیلش هم توضیح دادیم که قدر متیقن از ادله ثبوت خیار اون جایی هستن که اجبار هم ممکن نباشه، چون دلیلامون دیدید که دلیلامون یه دلیل اطلاعات داره که اینجا رو در بر بگیره نبود، مثل اجماع بود، دلیل لبی بود، مثل لازرر بود که به اطلاقش کسی پایبند نشده بود. تا اینجا تموم شد بحث گذشتمون بود، الا ان یقال استدراک بحث امروز ماست که ممکنه یه وجهی درست بکنیم برای قول علامه که بگیم فسخ هم در عرض اجبار میشه. اون چیه اون وجه؟ خوب دقت بکنید، وجه اگه مدعا رو توی جمله بخوایم بگیم، برش گردوندن به تقایل، رضایت طرفینی برای فسخ معامله. لذا این در واقع حق فسخ نشد، در واقع نظیر تقایل، هر دو راضی شدن به فسخ بیع. چطوری؟ گفتن اجبار مشروطون علی که باید اجبار بکنه، باید شرط انجام بده، گفتیم شرط که عهد العوضینه مال جایی باشه که مشروط له وفای به شرط رو بخواد. اگه خود مشروط له وفای به شرط رو نخواد، اجبارش هم دیگه نیازی نیست، پایبندی و وجوب وفای به عهد تا جایی هستش که مشروط له بخواد شما پایبند باشی به عهد. اما اگه بیاد تقایل بکنن، این راضی بشه، اونم راضی بشه به فسخ، کسی نگفته اینجا وجوب وفای به عهد هست. اینجا کسی قائل نیست که وجوب واجب وفا کنی به این عهد. دو طرف راضی شدن به فسخ معامله، دیگه فسخ میشه معامله. اینجا نظیر همینه. مشروط له اگه بیاد بگه نه خیانت حتما باید انجام بدی، مجبورش بکنه، بله اون دیگه حق فسخ نداره، نمیتونه فسخ تو بگه. قصده پایبندی طرف مقابل به عهد رو. اما نه، وقتی خودش هم جایزه که پایبند به عقد دیگه نباشه، چون طرف اول امتناع کرده از شرط، اینم جایز شده پایبند نباشه، نظیر تقایل میشه. اینجا دو طرف راضی شدن به فسخ معامله. با این بیان میشه درستش بکنیم، حتی در صورتی که امکان اجبارم هست بگیم فسخ میشه بکنن معامله رو. دو طرف نمیده
مده
رفتن،
این شخص مثلا از حقش گذشته،
نمیخواسته اجبارش بوده، همین که نمیخواد اجبارش بکنه که او وفای به عقد بکنه، یعنی از این عقده کوتاه اومده،
اقاله نیست،
ولی نه گفتیم نظیر اقاله است دیگه. چطور تو اقاله رضایت طرفینی هست؟ اینجا نظیر اقاله میشه، با امتناعش داره میگه من این شرطا رو نمیخوام عمل بکنم، تو میتونی معامله رو فسخ کنی، اینم میگه منم نمیخوام تو پایبند باشی، فسخش میکنه، دو طرف اینطوری راضی میشن. نظیر اقال است، نه اینکه عین اقال باشه.
فرض این بود که دیگه مشروطون علی موضوعیت نداره که الله رضایتمون باشه،
با امتناعش گفتم
مشروطون علی،
با امتناعش گفتم من با این شرط، به این عقد، با این شرط نمیخوام
یعنی
وفا بکنم.
شرط نمیتونه از عفو اجبارش بگذره مگر اینکه طرف مقابلش راضی باشه
امتناع بکنه.
یعنی امتنان بکنه، درسته؟
بله.
اگر
امتنان
نکنه،
امتنان نکنه یعنی شرط انجام بده دیگه، امتنان نکنه از انجام خلافت شرط انجام بده که معلومه حقو پس نداره. فقط در صورتی میتونه که اون طرف امتناع بکنه. امتناع من به معنی اینه که من به این عقد با این شرطه نمیخوام پایبند باشم، راضی نیستم. او راضی نبود، اینم که میگه باشه منم راضی نیستم به این عقد، میشه نظیر تغایر. بکنیم هنوز کار داریم با این لایوبات. بذارید این قلت و قلتش هم بگم بعد مدنش رو کنم، مدنش کنم. یعنی این قلت و قلت اینجا مطرح شده، گفته شما اگه این حرف رو در شرط میزنید، در تسلیم عوضه اینم همین حرف رو میزنید، اگه طرف سمن رو نداد، مبیع رو نداد، بگیم پس امتناعش داله بر اینه که راضی نیست، و طرف مقابلم اجبارش میتونه نکنه، میتونه فسختو بگه عبد و فسخ بکنه، نظیر تغایر بشه، در حالی که اونجا اجماع داریم، هیچ کس قائل نشده اگه کی تمام رو تسلیم نکرد امکان اجبارم وجود داشت میشد بری به زورتش بگیری، راحت بود، مشدت نداشت، هیچ کس نگفته حق فسخ میاره، همه گفتن که اگه اجبار ممکنه، مشدت نداره، حرج نداره، آسانه، باید بره بگیره به زورت. چرا اون ملک در واقع مشتریه، مثلا اون مبی باید بره ملک خودش رو ازش بگیره. پس چرا اینجا فرق میذارید بین این دوتا مسئله، بین اون شرط و بین این عوضن؟ قلتو امروش جواب دادن فرق هست بین این دوتا، فارق وجود داره. در عوضن ملکیت ها منتقل شده، لذا با امتناع او از ملکیت من خارج نمیشه. اینکه مشتری امتناع بکنه از دادن سمن، سمن که از ملک بایع خارج نمیشه، در ملکش باقی میمونه. دلیلی بر خروج سمن از ملکیت بایع نداریم، صرف امتناع مشتری مثلا از پرداخت سمن، در ملکش باقی مونده. پس اما اینجا تو بحث شرط و اینا چیزی در ملک اون رفته هنوز که بعد بخواد مثلا بگه اکراهش کنیم، اجبارش کنیم برای اینکه ملک او رو تحویل بده. پس بین این دو تا مسئله فرق وجود داره.
لحظه به لحظه مثلا به وجود نداشته باشد که ملاک این نیست.
نه نه، این وجود نداره، این مالکش نیست. در اجاره مالک منفعت یک ساله این خانه هستی از همین الان، حقوق خارجیشو کار نداریم، به ملکش در اومده، مالک منفعت شدی، اما اینجا مالک نشدی. اشکال آقای کشتاکی خوبه،
مالک گویا مالک فعل است،
این اشکال دیگه شد.
من منظورم دقیقاً از بحث اجاره همین بود، چرتی که گذاشته مالک فعل، حالا خیاطه این شخص هنوز تحقق پیدا نکرده.
این اشکال خوبی، این اشکال آقای کشتاکی چی بفرمایید؟ شرط هم فرمودیم کل جزء من از ثمنه، رکن عقده، این هم یه اشکال دیگه. چه اشکالی به ذهنتون میرسه؟ این نقطه رو عبارت رو بخونیم تا ببینیم چیکار بکنیم با این اشکال ها. از ثالثه اون نمارت اولشونه تا الا ان یقال، الا ان یقال ان العمل به شرط حق لازم علی المشروط علیه، عمل به شرط حقی بود که لازم بود بر مشروطون علی. خوب دقت بکنید، یادتونه بعضی از عقدها بودن از یه طرف لزوم داشتن، از یه طرف جائز بودن، مثل چی؟ فقط یادتونه احسن، مثل ره از طرف
مرتهنش جایزه
است،
از طرف راه لازم،
از طرف راهن لازمه. شرط هم اینجوریه، حق لازمون علا کی؟ مشروطون علی، از طرف او لازمه. اما جناب مشروطون له خب میتونه بعد از معامله بگه نه خیافت هم نمیخواد بکنی، اسقاط بکنه دیگه، از طرف او جایزه. پس عمل به شرط حق لازمون علی المشروط علی، بر خصوص مشروطون علی لازمه. یجبر علیه اذا بنا المشروط له علی الوفاء بالعقد، وقتی بنا بذاره جناب مشروطون له بر وفای به عقد، اگه بنا بذاشت بر وفای به عقد حق لازم میشه، اجبار میشه. و اما اذا اراد الفسخه، فسخ کش میگیم چرا همجوری الکی مگه میشه اراده فسخ کرد؟ میگیم نه، اینجا دلیل داریم، لامتناع المشروط علی ان الوفاء بالعهد علی الوجه الذی وقع علی، مشروط علی از وفای به عهد علی الوجه الذی وقع علی، یعنی به ضمن این شرطه، به ضمیمه این شرطه، از وفای عقد با ضمیمه این شرط، این پک از وفای به این مجموعه امتناع کرده. خب فله و ذالک مشروطون لهم، پس میتونه امتناع بکنه دیگه، وفای به عقد نخواد. فیکون ذالک به منزلته، ببینید تقایل نیست، به منزلت تقایل من طرفین ان تراض من هما.
الان
استاد
تعذر از اجبار پیش نیامده اینجا؟
نه تعذر نیست،
یعنی که بازم همون حالت
میتوانست اجبار بکنه، اما نیاز نیست اجبار بکنه. این قول میگه الا این قول میگه میگه فسخ هم میتونه بکنه در ارزش
نازنر در نیمه با امتناع در آره. مشروط علیه
نظیر تقایل دیگه، ترازی درست کردیم، میگه اون راضی، اون که داره وفا نمی کنه، خیانت نمی کنه، پس به مجموعه این عقده راضیه که وفا نکنه، این عقده رو نمیخواد وفا بکنه. مشروط الله هم به این عقده میگه منم پس نمیخوام وفا کنید، میشه نظیر تقابل، دو طرف راضی، یعنی عقده فسخ بشه، فسخ میشه. الا یقال داره اینجوری توجیهش میکنه فعلا تا برسیم به آخرش. و هذا الکلام ان قلت قلتی که گفتیم اینجاست، به ما اشکال نکنید که تو عوضینم همین حرفو بزنید. و هذا الکلام لا یجری ما امتناع احدهما ان تسلیم احد العوضین، اگه یکی از مشتری از تسلیم ثمن امتناع کرد، باید تسلیم مبیع امتناع کرد، همین حرف اونجا بزنید دیگه، امتناع او یعنی راضی بوده که عقد نباشه، اینم میتونه راضی بشه، نظیر تقایل میشه. نه، اون امتناع احدهما ان تسلیم احد العوضین لجوز للآخر فسخ العقد، تا جائز باشه برای دیگری عقد فسخ بکنه، این کلام اونجا جاری نمیشه. چرا؟ لأن کل منهما قد ملک ما فی ید الآخر، فارق وجود داره، فارقش اینه که توی عقد هر کدوم مالک چیزی که در دست دیگریان شده، بایع مالک ثمنی که در دست مشتری شده به محض خوندن عقد، مشتری هم مالک اون مبیعی که در دست بایع شده به محض خوندن عقد. ولا یخرج عن ملکی به عدم تسلیم صاحبه، با امتناع دیگری که از ملک این طرف خارج نمیشه. فیجبران علی ذلک، میگه ملکمو بده، مالمو بده، میتونه اجبارش بکنه برای اینکه مالمو بده. به خلاف شرط، فان المشروط حيث فرض فعلا كالاعتاق فلا معنى لتملكه، مشروط اگه یه فعلی باشه مثل اعتاق معنا نداره تملکش کرد. اعتاق مشتری رو من بایه مثلا مالک باشم نمیشه. فاذا امتنع المشروط علیه انه، وقتی که امتناع کرد، فقط نقض العقد، اینجا عقد رو نقض کرده دیگه. فیجوز للمشروط ایضا نقضه، برای جناب مشروط هم جواز میشه نقضش بکنی. اما اشکالای آقای مدرسی، آقای کشاکی با این کلمه فتعمدی که اینجا اومده پایان باز، فتعمد وجوهی از اشکالات ممکنه اینجا مطرح بکنیم به این الا این یقال، به این استدراکی که شده هر که اینو قبول نکنیم الا این یقال رو، برگردیم به قبل از الا این یقال، قبل از استدراک، و بگیم که چی؟ اجبار اوله، بعدن در طولش اگه اجبار ممکن نبود نوبت به فسخ میرسه. حالا وجوهی از اشکالات نوشتم، منم اینجا وجوهی رو ولش نوشتم. یکی همی اشکالی که آقا سید فرمودن که فعلها هم بعضیاشون قابل تملک هم، مثل خیاطه، مثلا وقتی کسی اجیر میکنیم مالک عمل خیاطت او میشیم، اون عمله به ملک این طرف در میاد، پس بعضی از فعلها قابل تملک هم، حالا اعتاق ممکن بگیم نیستش، یا مثلا بگیم نقض یه طرف مجوز نقض طرف دیگه نیست که بعضی ها گفتن، نظیر تقایل نمیشه، راضی به فسخ نشده تو تسلیم اهل عوض، اینم همین حرفو میزنیم دیگه، میگیم نقض یه طرف موجب نقض طرف دیگه نمیشه، باید اجبارش کنه، همین تو شرط هم میتونیم بگیم. یا بگیم که مثلا اون مشروط علیه با امتناع به شرط راضی به فسخ عقد نیست، رضایت به فسخ عقد از کجاش در آوردی؟ فقط شرط رو نمیخواد، به عقد خیلی هم راضیه،
چون یه حالت نیست سرعت.
یا مثلا بگیم که ملک با زیحت بودن فردی نداره، ولو مالک نباشه فعل دیگری، یا زیحت که هست، همونطور که با امتناع ملک از بین نمیره، زیحت بودن هم از بین نمیره، خلاصه همه اینا رو خواستم میگم چهار تا بعد شد شمردیم اینا که شمردیم. اینجا یه جاهایی گفتیم ما خیلی فتعمل و فهمای شیخ خیلی معنا نمی‌کنیم معمولا، اما اینجا یه قرینه داریم که مراد شیخ چی بوده. حالا میگم قرینه‌شو، مراد شیخ اشکال بوده، می‌خواست استدراک رو نپذیره. یه جاهایی میشه قرینه آورد که مراد شیخ اشکال یا دقته، اینجا قطعا اشکال بوده، همه هم بر این متفق بودن که اشکال هست، منتها اشکالای مختلفی مطرح کردن. اما تو این چند خط آخر، پاراگراف آخر قرینه‌شو میگم که مرحوم شیخ نظرش به چی بوده، به اشکال بوده. این وجه رو نپذیرفتیم، پس برمیگردیم به قبل از استدراک. نظر مرحوم شیخ توی مسئله ثالثه میشه طولیه، یعنی اول اجبار، اگه اجبار هم ممکن نبود اون موقع نوبت به فرض میرسه. نکته آخری که توی این بحث ثالثه مطرح شده، این فرق فقهی تقریبا جدیدی هستش در ضمن این، چون مرتبطه مرحوم شیخ اینجا مطرحش کرده که اگه ما فرض کردیم که اجبار چی هستش، اول هست بعدا نوبت به فسق میرسه، اجبار با فسق رابطه شون طولیه. اگه این فرض ما کردیم، یه سوالی پیش میاد. یه سری فعلهایی که شرط شدن در ضمن معامله نیابت بردارن، حاکم مثلا میتونه نیابت داشته باشه. سوال پیش میاد که اگه او طرف امتناع کرد رفتن پیش حاکم، آیا حاکم میتونه به نیابت از او مثلا صیغه اعتاق این عبدو بخونه؟ شرط کرده بودن اعتاق یک عبدی رو در ضمن معامله ای، آیا حاکم میتونه بخونه یا نه مجبور باید بکنن که خودش بخونه؟ آره مثلا با لا اعتاق الا فی ملکه. سوالمون پس یه بار دیگه سوال مطرح کنیم، اینجور جاها انشاء عقبیه مثلا که نیابت برداره، یه موقع خیاطته، خب خیاطته نمیتونیم بگیم حاکم انجام بده به نیابت از اون، یه موقع انشاء عقد نیابت برداره، آیا حاکم میتونه به نیابت از اون خودش صیغه اعتاق بخونه؟ اگه خوندن حاکم ممکن باشه اصطلاحا میگیم اجبار ممکنه، اما اگه بگیم نه خودش فرض کنید رفته یه شهر دیگه پیداش نمی‌کنیم، اینجا اجبار ممکنه یا نه؟ اگه بگیم حاکم میتونه به نیابت از او بخوره بخونه، اجبار ممکنه. اگه بگیم نه حاکم نمیتواند به نیابت از او بخونه، اجبار میشه متعذر، لذا باید بره سراغ فسختو. یه سر فقیه قائل شدن آقایون که نه، ولایت سلطان علل ممتنه، ما یه قاعده فقهی داریم، از سلطان و ولی الممتنه. یه جاهایی مثل همین انشاء طلاق مثلا، یه جاهایی زوج حاضر نمیشه طلاق بده، میگه نفقه هم نمیدم و خلاصه کلن زنه در مشقت و سختی میفته، اصبح حرج میشه براش زندگی، اینجوری نمیتونه بره ازدواج دیگه ای بکنه، نه نفقهی براش میاد، طلاق هم میگه نمیدم. از سلطان الحاکم، حاکم منظور حاکم شهر، سلطان نه پادشاه، سلطان حاکم شرعی منظوره، سلطان حاکم شرعی ولی الممتنه، او به نیابت از این زوج میتونه انشاء طلاق بکنه. ادله داره، یه قاعده فقهی مصادیقی براش شمردن، فرمودن چون عمومیت داره ادله ولایت حاکم شهری بر ممتنه، اینجا رو هم در بر میگیره، پس ضرر باش منافع میشه، نوبت به فسخ نمیرسه. آره مرحوم شیخ هم قبول کرده. ثم
باز کار رو میکنم
فلل مختاره من عدم الخیار الا ما تعذر الاجبار. این جمله قرینه‌ای بود که گفتیم اون تعمل شیخ مقاد اشکال بکنه، اون استدراک این بود که اجبار در عرض فسخ باشه، درسته؟ بعد معلوم شد بلا فاصله بعد از تعمل میگه ثم علل مختار من عدم الخیار الا ما تعذر الاجبار، معلوم شد طولیت رو پذیرفته، مختارش اینه، معلوم شد اون تعمل رو میخواسته اشکال مطرح بکنه به استدراک، لذا هر کس اشکالای مختلفی ولی خواه همه در این اتفاق داشتن که اینجا باید اشکال باشه. فتحمل لوکان شرط من قبیل الانشاء القابل للنیابه، یه شرط هایی گفتیم خیاطت نیست، خیاطت رو نمیشه مثلا نیابت کرد، انشاء قابل نیابته، فهل یوقعه الحاکم عنه اذا فرض تعذر اجباره، فرض کردیم خودش نیست رفته یه شهر دیگه نمیشه اجبارش کرد، آیا حاکم میتونه به نیابت از او، حاکم انهو از او ممتنه، میتونه ایقا بکنه، این انشاء بکنه. از ظاهر ذالک بله میتونه. چرا؟ لعموم ولایت السلطان علی المنتنع فیندفع ضرر مشروط له بذلک، ضرر منتفع میشه و نوبت به حق فصل نمیرسه. این جمله فیندفع ضرر میخواد اینو بگه ضرر دفع شد، نوبت به فصل و حق اختیار اینا نمیرسه. شد مسئله حکم سوم ما جمع‌بندی شد که مرحوم شیخ همونطور که اجبار رو پذیرفتن، وجوب تکلیف رو پذیرفتن، اجبار هم پذیرفتن، فرمودن که فصل در طول اجباره. بریم سراغ الرابعه، بحث تعذر شرط هستش. بعد مسئله اونو خوب دقت بکنید. حکم چهارمی که درباره شرط صحیح میخوایم مطرح بکنیم اینه، اگه شرطی متعذر شد، مثلا شرط کردن عبد رو عتق بکنن بعد از معامله، بعد از اینکه معامله رو خوندن عبد افتاد مرد قبل از اینکه صیغه عتق جاری کنن، شرط متعذر شد. یا مثلا شرط کردن که ثوبی رو خیاطت بکنن، پا این پارچه، پارچه رو میده میگه لباسی رو با این پارچه برای من بدوز، بعد از اینکه عقد و خوندن پارچه رو دوز برد، آتیش گرفت، سوخت، شب متعذر میشه یه جاهایی، یعنی ممکن نیست عمل کردن بهش، نه اینکه امتناع بکنه مشروط نله، نه متعذر میشه، موضوعش منتشر میشه. مثلا اینجور جاها سوال پیش میاد، آیا حق فصل که قطعا میاد میتونه فصل بکنه، چون شرطه در ضمن معامله بوده، شرط بهش عمل نشده، حق فصل میاد. منتها این سوال پیش میاد، آیا میتونه یه چیزی علاوه بر ثمن بگیره و معامله رو امضا کنه یا نه؟ در صورت امضا فصل بکنه که هیچی، معامله فصل شد، پولش رو فصل میگیره، هیچی. اما اگه معامله راضی شد بهش امضا کرد، آیا میتونه یه چیزی علاوه بر ثمن بگیره، حالا به عنوان عرش، به عنوان اجرت و هر عنوانی، یا نه هیچی نمیتونه بگیره؟ آره جناب مشروطون له، آیا میتونه یه چیزی، یه پولی، یه عرشی، یه اجرتی چیزی بگیره یا نمیتونه بگیره؟
شبیه به تبدیل شرط هست مثلا،
عوضش، مثلا عوض شرطو یا بدل شرطو، اینجوری مسئله مونه. فقهای معاصر نظر بدن تا قد بریم ببینیم نظر فقهای قدیمی چیه.
دلیلی نداره،
نمیتونه بگیره.
میتونه
بگیره، چرا؟ آقای سلام میگفت نمیتونه. خب چرا میتونه؟
فکر کنم شیخ الان با توجه به مسئله قبلی اینجا نظرش این باشه که مثلا از طهارت های حرمه باید نمونه،
عرضه که مونده،
نه یعنی بیشتر
پول اضافی چرا بگیره؟
خب چون شرطه بالاخره
ثمن
یه مقدار کم شده،
خودش که کم نکرده، مثل اینه که ثمن رو بهش تحویل دادیم نصف ثمن رو دوز برده، متعذر شده.
چرا مرا امضایش بود حتما یه چیزی بده؟ چرا؟ چه دلیلی دارید؟
موافقای سلامی شدن
چرا بود برای امضا شدن این
راضی شده
فصل همین
عقل چرا؟ عقل چرا؟ عقل چرا؟ عقل چرا؟ سه نفر شدن آقای
روشنی؟
سه به سه شدیم. الان تکلیف باید آقای ندایی مشخص کنه.
دلیل خاص میخواد؟ اینجا هم نوشته
دلیل. این که رفقا میگن شرط بستی از زمن رو داره، هر شرطی؟ یادتونه یه بحثایی داشتیم بعد چیزا ولو در افزایش یا کاهش قیمت مبیع تأثیر دارن، اما قسطی از ثمن در مقابلشون قرار نمیگیره. شرط جزء کدومه؟
اگه
تفسیر نداشته باشه در هیچ تفسیری نداره، هیچ تفسیری نداره در ترزیر، ترزیر من اینجاست.
خدای تبارک و تعالی رز و ورزایی است.
آره دیگه، اگه
خدا
نه فرض ما جاییه که تفسیر نداره، درست میتونه
ثمنی رو مثلا دربر بگیره،
بله اونجا دیگه در واقع میشه امتناع، یعنی الامتناع و بالاختیار
بالاختیار
میشه امتناع.
زک خواهد چون ایمان گفتم یه دونه گوسفندش رو بزن میکشه زک و دوشت تعلق نمیگه، میشه اونجا هم حفظ
این خیال مرحله آخر دیگه، خب تا نرسیم به این مرحله آخر باید یه سری تدارکات
بگیریم. خیار قبول داریم مرحله آخره، میگیم اگه امضا کرد میتونه پولی بگیره یا نه؟
میتونه
امضا کنه پولی نگیره، نوبت به خیارم نرسه.
چرا بس بود اینجا خیلی
بله
مرحله یه عقدی بسته شده دیگه، تا جایی که میتونی با پای بایمان بشه
استثاب بقای
خایزن ها بره چرا بگیم چیزی میگیره بگیره که پای بندیه درست بشه دیگه برابر بشه در این نداری که پای بند بگیره
خب حالا بریم ببینیم چی میشه. خوب دقت کنید، شرط ها رو دو دسته میکنیم. عرض میشه شرط ها رو دو دسته میکنن. من منتظر بودم یکی تفصیل بده.
گفتم آقای کشاگی نتیجه ارزشون
تفصیل بده. جواب طلبگیش این بود. میگی دستگی داره. نه اینکه مطلقا بگی. عرض بگیره
مطلقا.
گفت شرط فیلم میشه. یا فرط بسته. حالا ببینیم یه تقسیم بندی هم مرحوم شیخ دارن غیر از این. بعضی از شروط هستن که فی نفسه قیمتی ندارن، ارزشی ندارن. مثلا خیاطت اگه شرط بکنن خیاطت فی نفسه ارزش داره یا نه؟ بله یه قیمتی در مقابلش میدن، مقرایی ارزش داره. اما انشاء عتق عقد مثلا اینو شرط بکنن در ضمن معامله،
اونم یه بستشون در مورد وکیلی که لسان باشه ظاهرن دارش میشه یه بوزی در
ترکیب. نه اونم حالا اوغلا هم پول میدن براش یا نه؟ وکالت غیر از اعظم حضورتان سیف خاندنه
وکالت صرف لسان بود نبوه شیخ عب به درمون بحث
آخر مدرکت عبت خودش هم
آزاد شدن عب قیمتی داره، پولی داره، خیلی سمن داره.
شما به آقاد پول نداری؟
گیره بس
خب با محمد هم تا آقاده 400 تومن دادم
شما بیش به هفت
نه نه
بله. الان بالاخره یه سری مرحوشه تقسیم بندیشون اینجوریه، درست میفرمایی توی فروزی ممکنه بگیم یه پولی براش، ولی گاهی اوقات هم اینجوریه دیگه. خوندن کنابه نیست، خوندن سری موقع اگه نکاح میخواد بکنه برای شما ثبت بکنه تو دفتر که رسمی بشه ازدواجتون، خب بله 400-500 تومن هم میگیره. ولی یه موقع نه، عقد نگاهی میخواد بخونه که ثبت دفتری اینام نداره، نهایتا 50 تومن بهش بدید. عرض هم حضور شما که بعضی از شرط ها هستن پس پول مستقل فی نفسه ای ارزشی ندارن، به تعبیر مرحوم شیخ لا یقابل بالمال، در مقابل مال قرار نمیگیرن، مثل همین انشاء عتق و تدبیر و اینا. بعضی مثل خیاطت و رنگ کردن پارچه و چه میدونم اینا، دوختن پارچه، اینا ارزش دارن فی نفسه ای. اول بیایم تو قسم اول که فی نفسه ای ارزش ندارن. اینجا آیا باید عرشی پولی بگیره؟ فکر کنم دیگه اجماع حاصل بشه. اگه فرض کنیم فی نفسه ای این شرط ارزشی پولی نداره، برگشتن از حرفشون دیگه، مالیات نداره، پس عرشی نمیتونه بگیره. اگه امضا کرد معامله رو
معنا نداره
دیگه.
آره
منظورم همین بود، یه چیکاری کردیم که موضوع نداشته باشه، قول اتفاق پیش بیاد. اینجا منتها همینجا علامه فرموده که عرش باید بگیره، مرحوم سیموری هم فرموده باز عرش باید بگیره.
چیزه با عرضشی مثالشون فرد
بشه؟ نه همون مثال مرحوم شیخ فرد بشه، همین عتقه میخونیم الان. چرا؟ دلیلشون چیه؟ خوب دقت بکنید. مرادش درسته که این خودش بی نفسه ای پول نداره، پولی در مقابلش داده نمیشه، اما میاد وقتی در مقابل مصمن قرار میگیره باعث کارش افزایش میشه. عبدی رو که شما شرط بکنی سیقه عتقش رو بخونن قیمتش یه چیزیه، عبدی رو که همچین شرطی نکرده باشه قیمتش یه چیز دیگه است.
اینجا
مراد علامه اینا میگه از تفاوت میخونیم عبارات، مراد این تفاوت قیمت هست، اصلا اونو میتونه بگیره.
پس بیارزش نشده، یعنی در واقع
فی نفسه ای بیارزش بود، تأثیر گذاشت در افزایش و کاهش قیمت مبی در معامله.
این باز
فی نفسه ای طول نداره
در حقیقت. چیز اون سیغه خوندنه شرط نیست، عبد آزاد یا عبد
آزاد شدن عبد شرطه،
آزاد شدن عبد هم شرط شبیه به احتمال و محتمال ارزش هم داره.
بله میتونه پول بگیره دیگه، علامه فرموده میتونه پول بگیره. مرحوم شیخ اشکالی دارن که میگن نه اینجا نمیتونه پول بگیره. چرا؟ چون همون نکته‌ای که قبلا بارها تکرار شده که دستی از سمن در مقابل اون قرار نگرفته، اون فقط باعث کاهش یا افزایش قیمت خود مبیع شده، نه اینکه مستقیما یه دستی از سمن در مقابل اون قرار بگیره. چند بار داشتیم اینو، یه ما شرط ما وصف ما یه قید معنویه، قید معنوی باعث افزایش و کاهش قیمت خود مبیع میشه، مثل شرط کتابت در عقد، اینو میخوام به شرطی که کاتب باشه، باعث افزایش و قیمت خود نفس مبیع میشه، منتها خودش جداگونه هیچ پولی در مقابلش قرار نمیگیره.
دور زدن نیست.
چرا؟
اون وقتی افزایش و کاهش قیمت مبیع، یعنی در مقابل این شرط
ما میتونیم مثلا بگیم این مقدار از ثمن در مقابل اونه،
یعنی تاثیر گذاشت.
این یه مبنای کلیه، بارها مرحوم شیخ تکرارش کرده، جاهای مختلف بهش هم پایبنده، فقهای دیگه هم گفتن. میخونیم حالا شهید اول هم همینو فرموده، یه شرط هایی هستن. تازه تو خیاره ای یادتون چقدر مشکل خوردیم، گفتیم وصف صحت خودش یه وصفیه، ثمن در مقابلش قرار نمیگیره، که ثمن رو در مقابل مبیع قرار میدن، این چون وصف قید معنویه ثمن در مقابلش نیست. پس عرشش چطور درست کردیم؟ با تعرضش کردیم، با اجماع درستش کردیم، با دلیل خاص درستش کردیم، گفتیم اونجا هم عرش تعبدیه، وگرنه ما بودیم ما میگفتیم ثمن در مقابل نفس و مبیع قرار گرفته، نه وصف صحتش.
آجا اون بازم منطقیه براسته.
چرا؟ چه فرق داره با اینجا؟
تو ذات اون مبیع وجود داره، یعنی چیزی که خلاف چیز خلاف متداوله، یعنی این که اومده شرط عتق گذاشته اینو نمیشه مثل
که عهد من از ثمن شده دیگه، این هم مشروع، این همه قبول کردن اجماعیه که شرط در واقع ثمنش بوده. چی بوده؟ اون 1000 تومن به اضافه عتق.
بله،
جزء ثمن شد دیگه. پس
اگه عتق نبود من 1000 من 2000 تومن،
اونجا مگه صحیح نبود شما نمیمدی 1000 تومن بدی بخری این مبیع رو؟ 900 تومن میدادی اگه میدونستی معیبه. فرق میکنه
به نظرم، اینو به عقل عرف بدیم این تحقیق رو قائل میشه.
اونجا موقع همینو میگن دیگه، میگن اگه معیب بود من اینقدر پول نمیدادم پاش، نمیگن، میگن اگه من میدونستم معیب بود اینقدر پول نمیدادم، 800 تومن میدادم نه 1000 تومن.
نه تحقیق بین معیب و صحیح و تحقیق مثل این شرط اضافی که اینجا هست،
دوتاش قید معنوی هن دیگه،
دوتاش اینو تو هم عرف نگی، دوتاش معنوی هن، اونو دیگه معنوی هستن تو صحت، اما تو اینجا
یه چیز بگی مثلا معنوی نیست،
همون میگم تفکیش
خواهدن، یعنی اونجا رو بگم معنوی هست و
وصف صحت رو بگیم قید معنویه، شما این شرط عتق رو بگیم قید معنوی نیست، جزئی مثلا از مبیعه، جزئی از ثمنه بگیم، مثلا جزء مرکبه.
نه نه
اینو فکر کنم بودنش رو میدونم،
نمیدونم،
با ذهنیت ما سازگار نیست خیلی. عتق کردن جز یه مقداری از ثمن در کنار مثلا این 1,000,000 تومنه باشه،
چون
مرکب باشه شرطه،
منشأ کم و زیاد شدن ثمن میتونه باشه، ثمن نیستش که حالا یه وقتی متنزل شد
منشأ کم و زیاد شدن،
مثلا همون وصف صحت، چرا منشأ کم و زیاد شدن میشد ولی خودش در مقابلش میگید قبول میکنید شما اینجا که پول قرار نمیگرفت، بچهش چی بود؟
ما اینجا نیفهمیم الان معامله سر چیه؟
مبیع رو، عقد رو با مثلا 150 میلیون معامله کردن،
عقد
مبیع 150 میلیون ثمنشه،
خب
یه شرطی هم در ضمنش گذاشتن، گفتن به شرط این که عتقش بکنید. این جناب بایی هم گفت من که یه کفاره به گردنم بود یه روز روزه نگرفته بودم، یه باید آزاد میکردم، بذار بیام یه عبده رو بخرم ارزون تره، عبدهای بیرون 200 میلیون تومنه، این که شرط عتق کرده نداره، اینو بخرم آزاد کنم به اون قرارداد هم برسم، میاد 150 تومن میده اینو میخره، ولی بعد از خریدن پشیمون میشه، عتقش نمیکنه. میگه این عبد کاری خوبیه، اینو نگه دارم میرم یه عبد دیگه میخرم عتقش میکنه.
الان من به خاطر این 150 میلیون گذاشتم که این عتق رو انجام بده، قیمتش رو این گذاشتم که این عتق.
آره. سوال اینه که این عتق جزء ثمنه، مرکب ثمن یا نه، این یه وصفیه.
بله بله، جزء ثمنه.
خب وصف صحتو چرا نمیگید وصف جزئی از ثمن؟
من الان تصدیق کنم چرا جزئی از ثمن، مثلا من یه عبدی دارم، این عبد خیلی به من خدمت کرده، 10 تا عبد دارم، یکیشون خیلی آدم حسابیه، یکی میاد به من مثلا، یعنی من این قیمتش مثلا قیمت عبدام 200 میلیونه خب، ولی اینو میگم آقا تو اگه اینو ببری 150 میلیون ولی باید آزادش بکنی، خب یعنی میخوام به این یه لطفی هم بکنم، آقا واقعا به خاطر این آزاد کردن 5 میلیون
در شکی نیستش که به خاطر این 5 میلیون کم دادی، هیچ کس در این تردید نداره، نه شیخ نه شما نه ایشون نه ما، بحث سر اینه که آیا قسطی از ثمن در مقابل او قرار گرفته یا نه.
ثمن
بسی از مصمن در مقابل اون اتفاق قرار گرفته یا نه؟ مثلا بگیم یه
200 تومن بوده، سمن 200 تومن بوده، اتفاق شده 50 میلیون و پولی هم که
مثلا بگیم یه دست عبجه
50 میلیون میشد،
مثلا بگیم
50 میلیون اضافه میشد،
مثلا بگیم 150 میلیون مال بدن عبجه، این دستش در مقابل اون اتفاق است. اینجوری مرکب که شما میگید یعنی اینا بدونید چی دارید میگید. یه دست عب مثلا، نصف عب مثلا، نصف عب خوبه، نصف عب، یه دست عب یا مشاعن یک سوم عب در مقابل اون اتقه. آیا اینجوری اوقلا مرکب باشه معناش اینه ها که یه مقداری از عب، یه قسطی از عب ترکیبیه دیگه، جزء شد در مقابل اون اتقه، یه مقدار دیگهش در مقابل اون 150 میلیونه. آیا معامله اینجوریه یا نه 150 میلیون در مقابل خود این عبده بوده، اون یه شرط در کنارش، کدومش رو زن به ذهنتون؟ همه که یه مقدار مردد شدید سر کلاس آره اینجوری واقعا که مثلا یه دستش در مقابل عتق، بقیهش در مقابل 150 میلیونه مرکب. یعنی حالا میگم تعذر، مثلا عبده افتاده مرده دیگه، اتخش ممکن نبوده. خب بخونیم یه مقدار عبارت نمونه دیگه تا ببینیم که مرحوم شیخ چه نتیجه میخواد بگیره از این بحث. الرابعه لو تعذر الشرط فلیس للمشتری الا الخيار. مبنای مرحوم شیخ این شو فقط خیار داره. چرا؟ لعدم دلیل علی العرش. عرش ما دلیل نداریم، اونجام که تو وصف صحت تعبدن ثابت شد، وگرنه دلیل روایت داشتیم، اجماع داشتیم. فان الشرط فی حکم القید لا یقابل بالمال، یا لا یقابل بالمالش رو توضیح دادیم مراد چیه، مرکب نیست، جز نیست. بله بله،
یه وقتی میگه جز، یه وقتی میگه قید،
جز در مقابل قید داره. نه اونجا که میگه جز، میگه کل جز، تعبیر همیشه به کار میبره، کل جز من السماء،
از همون استفاده احکام جز رو میکنه دیگه.
نه مرکب رو استفاده نمیکنه، احکام مرکب رو برش بار نمیکنه، میخواد بگه اونم باید تسلیم بشه، وجوب وفا داره، در یه سری احکام ازش استفاده میکنه، احکام مرکب رو برش بار نمیکنیم.
مرکب رو نفهمیدیم،
مرکب اگه باشه یعنی این فیزیکی مشاعن هستن، یک سوم اب در مقابل مشاعن، یک سوم اب در مقابل اون اتقه است، دو سومش در مقابل این 150 میلیونه، این میشه مرکب. یعنی هر جزی از مبی در مقابل، یک جزش در مقابل شرط، یک جزش در مقابل سمن، این میشه مرکب. سمن پس مرکب شد، مبی میشه مرکب. اما اگه بگیم نه 150 میلیون در مقابل خود عبد است، منتها اون شرطه باعث شده قیمت خود عبده به کاملی که فقط مبی همینه، قیمت این بیاد پایین تر.
اینجوری نیه، یه جمله میتونم بگم؟
بفرمایید.
بفرمایید جا الان عبد در برابر 200 میلیونه، خب بله، عبد برابر 50 میلیونه
بله.
یعنی حالا اگه مثلا میشد 250 میلیون، این 50 میلیون میشه در برابر همین عتقه دیگه، حالا این کم کرده شده مثلا 150.
خب دیگه پس مشاعن یک چهارم عبد رو در مقابل عتق داده، سه چهارمش که 150 میلیون باشن در مقابل 150 میلیون داده دیگه. طبق حرف شما باید بگیم عبد رو چهار قسمت کرده، سه چهارمش رو در مقابل 150 میلیون داده مشاعن. حالا بگیم
عبد رو
نه، ما نفس معامله رو
نمیشه عبد دیگه، پنجی عتقش رو در مقابل 50 میلیون که چون شرط کرده 50 میلیون کم کرد،
بله
اونو نگرفت دیگه 50 میلیون رو، بقیه عبد رو در مقابل 150 میلیون داده دیگه، مرکب به این معنی میشه دیگه.
پس باز اینجا عتق شرط نتیجه چهارم عبد نه،
چرا 50 میلیون کم کرد؟ چون اگه عبد بشه بدون شرط عبد
کلش،
کل عبد که چهار چهارم نمیشه 200 میلیون، درسته؟
کلش
میشه 200 میلیون. آره چهار چهارم 200 میلیونه. این عتق آورد وسط، گفت 50 میلیون کم میکنم، پس معلوم میشه پول سه چهارم عبدو گرفته.
اصلا اینجوری
پول سه چهارم عبدو گرفته.
150 تومانه پول فعلش اون.
خب این هم نمیدونم برمیگرده به حرف شیخ و اینا که تاثیر در خود نبی گذاشته باشه، نه اینکه خودش یه پول جدایی در مقابلش باشه.
عبده پولشو گرفته کاملشه، خب
به خاطر اس 5 رو میدون
کم کرده، مثلا اینجا 50 میلیون یکی گرفته، اصلا این که خب به خاطر 3 4 شده باشیم
پول. جناب بایه شرط عتقو کرده 50 میلیون کم کرده دیگه، اگه شرط عتق نمی کرد،
ولی نه اینکه به خاطر 3 4 عبده اینو گرفته باشه،
نه اگه عتق شرط نمی کرد خب 200 میلیون می گرفت دیگه.
200 میلیون رو گرفت. آقا من میگم این تفسیر این که ما تا بگیم 105 میلیون شده به این به خاطر 3/4 این
مرکب
گرفته، این به نظر من
مرکب معناش همینه دیگه.
آخه
مرکب یعنی همین، یعنی شما در مقابل عتق هم یه مقداری از عبد و قرار دادید. خوب دقت کنید،
عتق سمن
گذاشتی 150 میلیون به اضافه عتق، این سمن این پک رو در مقابل عبد قرار دادی، این پک رو در مقابل عبد قرار دادی، این میشه مرکب. اگه بگی پک رو در مقابل عبد قرار دادم، خب معلوم میشه 150 میلیون رو به خاطر 3/4 عبد دادی، این که حاضر شدی عتق بکنی هم به خاطر 1/4 عبد حاضر شدی دیگه جناب مشتری. عتق کردنش رو به خاطر 1/4 عبد پذیرفته، 150 میلیون به خاطر 3/4 عبد داده، رضا مجموعا 150 میلیون به اضافه عتق داده، عبد رو گرفته و آزاد کرده. آره، میخواد بگه عتق در مقابل مال نیست، اینو میخواد نفیش بکنه، میگه نه 150 میلیون در مقابل کل عبد داری، فقط یه قید معنوی شرط عتق که برادرش داشتی باعث شده قیمت عبده، قیمت عبد بیاد پایین.
جزء سمن نیست،
جزء سمن در مقابل سمن نیست، جزء سمن نیست عتق. آقای سلامی هم همین پذیرفتن.
حاجی ما چی کتم داریم جزء سمن نیست؟
آقای بختیاری آقای پاشایی اصرار دارن که نه جزه در مقابل سمن بعد نه، ما خیلی مخالفه یعنی به شدت با شما مخالفت نی... مخالفت نداریم، مخالفت خلیفه
شد. خب
آره مرحوم شیخ با شما مخالفه، میگه نه پول در مقابلش نمیاد. حالا یه روز بذارید یه سفر رو بخونیم دیگه نمونه. فإن الشرط في حكم القيد لا يقابل بالمال بل المقابل عرفا و شرعا انما هي بين المالين، بین خود عبد و خود 150 میلیون معامله شده و تقیید امر معنوی لا يعد مالا و ان كانت ماليه المال تزيد و تنقص به وجوده و عدمه، ولی اینکه این عبد 150 و 200 میلیون قیمتاش فرق میکنه اگه عتق باشه یا نباشه، اما پول در مقابل خود عبده. و ثبوت العرش فی العیب به ما نقض نکنید، اشکال نکنید که چرا توی عیب شما قائل به عرش شدید. میگیم ثبوت العرش فی العیب لعجل الناس دخل دخل مقدره. ظاهر کلام علامه اینه ثبوت العرش اذا اشترت عتق العبده فمات العبد قبل العتق. ببینید متعذر شد، مات العبد، مات متعذر که شد فرموده عرش بود. و تبعه و سیموری، جناب سیموری در غایت المرام فی ماه داشت در تدبیر العبد، اگه شرط بکنه تدبیر عبد رو، تدبیر یعنی چی؟
موردی آزاد
شد دبر
رفت،
آره دبر نگیم انسه خوردون دبر وفاتی. قال فان امتنع من تدبیرهی، خوب دقت بکنید فرق کلام علامه آقای سلامی با آقای سیموری چیه. فان امتنع من تدبیرهی تخیر البای بین فسخ و استرجاع، میتونه فسخ بکنه معامله رو عبدشو پس بگیره، و بین الامضاء فیرجع به تفاوت فی بین قیمته لو بیع مطلقا و قیمته به شرط تدبیر، یعنی امضاء بکنه و رجوع بکنه به تفاوت قیمت رو بگیره. قیمتش بدون شرط تدبیر مطلقا چقدر بود؟ قیمتش با این شرط تدبیر چقدر بود؟ تفاوتو بگیره. تفاوت این دوتا نظر در چی بود؟ علامه و سیموری؟ علامه گفته بود ماتا
تعذر،
اینجا تعذر نبود، حالا اینو باش کار داریم. فقط چی؟ امتنع من تدبیره، نه این که عبد مرده باشه باید امتنع کرد، اینو باش کار داریم. حالا میرسیم نقدش میکنیم. و مراده به تفاوت، مرادش هم از تفاوت اینو خوب دقت کنید، نه اینکه تفاوت فقط چی منها بکنیم، اینو بارها گفتیم نسبت سنجی باید بکنیم، چون اگه منها بکنیم بعد وقتا به اندازه این معلوم پول باید بگیم. و مراده به تفاوت مقدار و جزء من الثمن که نسبت او الیه که نسبت تفاوت الی القیمه لا تمام تفاوت، لان الشرط قسطا من الثمن فهو مضمون به لا به تمام قیمته که مانع علیه به تذکره. فرهم شهید اول در کلام علامه همین اشکال شیخ رو مطرح کردن. ضعف فی الدروس قول العلامه بما ذکرنا که من ان الثمن لا یقصد علی الشروط. شهید اول هم با آقای پاشایی و بختیاری مخالفت فرمودن، گفتن که ثمن لا یقصد علی الشروط، تقسیط بر شرط نمیشه. و از اف منهو شیخ میگه قول سیموری خیلی ضعیف تر آقای سلامی، و از اف منهو ثبوت العش به مجرد امتناع المشتری عن الوفاء بالشرط و هلم یه تر از زر کمان سیموری، این دیگه خیلی ضعیف تر میشه. یه موقع میگیم متعذر شده خوبه، اما اینجا متعذر هم نشده. به صرف این که امتناع کرد فرموده که میتونی بری عرش بگیری.
از اول اول
خب این قسم اول از شروع روز قسم دومش لکانه شد عملا به اون انشالله جلسه دارم الحمدلله
با خدا.